مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه پنجم از مبحث نگاهی به آثار عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام 37 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. محبت اهل بیت عصمت و طهارت خیلی آسان‌تر از هر خوبی دیگری به دست میاد، مثل بسیاری از عبادات یا امور سختی نیستن که بعد از مدتی سیر و سلوک آدم به اون مقام و به اون موقعیت برسه. فقط کافیه دل انسان یه مقداری پاک باشه، یه مقداری نورانی باشه، به سهولت شما میبینید که این محبت در دل مینشینه و آثار خودش رو کم کم نشون میده. با اینکه این همه قیمت برای محبت اهل بیت عصمت و طهارت قائل شدن، اما به این سهولت به دست میاد. این یک فرصت الهی است برای اینکه اگر روز قیامت ما بخوایم به خدا بگیم خدایا ما نتونستیم، خدا در باز به ما نشون میده، میفرماید که ما این مسیر رو برای شما باز گذاشته بودیم. در زیارت جامعه خطاب به ائمه هدى علیهم السلام عرضه میداریم انتم الصراط الاقوم، شما خودتون محکمترین و مطمئنترین راه هستید. غیر از این که ائمه هدى ادلاء علی الصراط هستن، راه رو نشون میدن، خودشون راه هستن. یک راه باز، یک راه هموار، یک مسیر رفتنی مورد علاقه. من نگرانیم اینه که روز قیامت خداوند متعال ما رو با محبت اهل بیت ساکت بکنه، چون خداوند متعال روز قیامت آدم ها رو بخواد بهشت بفرسته یا جهنم، بالاخره اونجا حساب کتاب باشون میکنه، ساکتشون میکنه. همه بهشتی ها رو حساب کتاب میکنه، بدهکار میکنه، لطف میکنه بهشون، میبخشدشون، بعد میفرسته بهشت بلا استثناء. ان منکم الا واردها، در آیه کریمه قرآن میفرماید که همه شما از دوزخ عبور میکنید مگر من رحم کنم. از رسول خدا پرسیدن آقا شما هم از دوزخ عبور میکنید؟ قرآن میفرماید ان منکم الا واردها، فرمود ما اهل بیت، ما و اهل بیت، من و اهل بیت هم از دوزخ رد میشیم، منتها وقتی که دوزخ خاموش است. اون قاعده به هم نمیخوره. خداوند متعال به صدیقین، به حضرت داوود میفرماید به صدیقین بگو، به مؤمنین بگو من روز قیامت به حساب و کتاب هر بنده‌ای بنشینم او رو بدهکار میکنم. صدیقین بدهکار به من میشند و میرن بهشت. عیبی نداره بدهکار خدای کریم و مهربان میشیم، ولی اون زمان خیلی ما بچه های با حیایی هستیم. روز قیامت مثل الانمون نیستیم که بگه حالا خدا یه جوری درستش کن دیگه، بالاخره آخرش بریم به، حالا بقیش مهم نیست، اونجا همه چی مهمه. و روح ما همه چی رو میگیره. وقتی یه خداوند متعال روز قیامت با ما سخن میگه، ممکنه چی بشه؟ هر چی ما بگیم نتونستیم، خدا بلافاصله قبول بکنه، بعد بفرماید محبت اهل بیت هم نتونستیم. از چی میخوای بگی؟ هر چی رو بگی شیرین نبود، بفرماید محبت حسین هم شیرین نبود. چی بگی آدم؟ بعد بفرماید که چرا از این زیاد استفاده نکردیم؟ چرا محبت ابا عبدالله الحسین که برات شیرین بود، چرا زیاد در خانه ابا عبدالله الحسین نرفتیم؟ این راه باز رو میخوام یه کمی شما رو از محبت اهل بیت بترسونم. این کاری که دارم میکنم اینه. محبت اهل بیت راحت به دست میاد، قیمتش هم خیلی بالاست. خب جواب خدا رو چی میخوایم بدیم؟ خیلی خوبه مؤمن در کنار شوقش خوف هم داشته باشه. یه داستان از کمیل برای شما بگم، هرچند یادم افتاد که کلن داستانهایی مربوط به کمیل رو بگم، ولی بالاخره کمیل بین ما خیلی مشهور شده با دعای کمیل. نویسنده دعای کمیل، ثبت کننده دعای کمیل. داستان دعای کمیل هم اینجوری بوده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مسجد کوفه در بصره بودن، نه در مسجد کوفه، برای مردم سخنرانی میکنند. بعد بهشون میفرمایند که مردم دعای خضر رو بخونید، اگر میتونید هفته یه بار بخونید، اگر میتونید ماهی یه بار، نمیتونید سالی یه بار، نمیتونید در طول عمرتون یه بار بخونید. عجب مردمانی بودن که هیچ کس از امیرالمومنین سوال نمیکنه حالا اون دعا چی هست. کمیل تنها کسیه که بعد از سخنرانی میگه آقا میشه اون دعا رو به من یاد بدی؟ که آقا میشینه دعای کمیل رو بهشون یاد میده، دعا مشهور میشه به دعای کمیل. اصل دعا اسمش چیه؟ دعای خضر. اون وقتی که آقا امیرالمومنین میخواد دعای کمیل رو به کمیل یاد بده، یه جمله میفرماد، میفرماد کمیل چرا بهت یاد ندم؟ چون تو زیاد با ما نشست و برخاست میکنی، بر ما واجبه که هرچی بخوای بهت بدیم. دعای کمیل دعارم بهت یاد میدم. ببین کسی با اهل بیت عصمت و طهارت زیاد نشست و برخاست بکنه، امیرالمومنین میفرماد بر من علی واجبه هرچی تو میخوای بهت بدم، چون تو زیاد میای در خونه ما. اون عارف بزرگوار از دنیا رفته بود، خوابش رو دیدن، دیدن ناراحته، گفتن آقا شما چرا ناراحتی؟ گفت کم زیارت امام رضا رفتم. گفتن بابا شما که مثل ماهی تو آب دقیقه دفعه ولد میکردن حرم امام رضا بودی، چه کم زیارت رفتی؟ بعد پاسخ داده بوده که من اگر میدونستم بابت هر یک زیارتی که میرم امام رضا یه دونه بازدید میاد تو عالم برزخ، خیلی بیشتر میرفتم. یه نوع زندگی دیگه است این زندگی. یه نوع زندگی داریم به نام زندگی حداقلی. زندگی حداقلی آدم به یه ذره خوشبختی میرسه، میگه خوبه، بسمه، قناعت میکنه، فقط دنبال اینه که با بدبختی مبارزه بکنه، فقط دنبال اینه که با بیچارگی مبارزه بکنه، قناعت میکنه در خوشیها. ولی یه نوع زندگی هم هست، زندگی حد اکثریه. در زندگی حد اکثری به حد اقل آدم قانه نمیشه. من که میتونم دریا دریا بی کران تا بی کران سود ببرم از محبت حسین، دیوانم اگر این کارو نکنم، بدبختم اگر این کارو نکنم. این یه مدل دیگه برای زندگیه. به بعضی ها میگن یک قطره عشق برای حسین بریزی بهشت برات واجب میشه. میگه خب قطره هم که ریختیم الحمدلله، خدا ممنونتیم، حالا سالی یه بارم بریم روزه، حالا دیگه میریم دیگه، بخواه گاهی دلمون تنگ میشه. اینو بهش میگن آدم حد اقلی. آخ خدا از آدم حد اقلی بدش میاد. میگه آدم، من تو رو ساختم برای حد اکثری بودن. به یه کسی هم میگه آقا یه قطره اشک برای حسین بهشت برات واجب میشه، میگه پس اشک برای حسین اینقدر قیمت داره، دیگه رها نمیکنه این خونه رو. بسیاری از اوقات شما با تفکر و توجه خودتون رو متذکر حسین و مصائب حسین بکنید، اشکتون جاری بشه میشه. اشکم جاری نشد، گفتم روزهای اول نوسان داره روح انسان. ان للقلوب اقبالا و ادبارا، روح انسان اقبال و ادبار داره. گاهی اشکش میاد، گاهی نمیاد. گاهی روزهای اول اینقدر گریه میکنی، روزهای دهه محرم، روزهای آخر عاشورا اصلا اشکت نمیاد، خشک چشمی. من طبیعت جسم انسانه. حالا بعضی ها طاقتشون خیلی بالاست، اونا دیگه خیلی نورانی هن، خیلی باصفا. آدم حد اکثری در خانه ابا عبدالله الحسین رو رها نمی کنه، گریهش هم نیمد آه میکشه. آه او با عشق قیمتش یکیه. نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم مهولنا عباده. ولی بعضی ها متاسفانه خیلی آدم های حد اقلی هستن. بعضی ها جهنمی های بهشت هستن. این تعبیر رو منده درست میکنم، چون بهش میگه که آقا مراتب بالایی داره بهشت، کدوم مرتبه رو میخوای بری؟ میگه آقا برم بهشت، جهنم هر کجاش شد بقیهش زیاد مهم نیست. اینا روش میگن آدم های حد اقلی. آدم حد اقلی حتما گناه میکنه، آدم حد اقلی حتما به دام ابلیس میفته، آدم حد اقلی نمیتونه بچه های خودشو خوب تربیت بکنه، آدم حد اقلی به درد دین نمیخوره، فقط مامانش تربیتش کرده معتاد نشه، دزد نشه، من بیشتر از این رشد نمیکنه. یا آیه از قرآن هست، بنده معمولا تو اردوهای پیش دانشگاهی در حساس ترین لحظات این آیه قرآن رو برای دانشجوها میخونم. اگه یه جایی بخوام یه کلمه حرف بزنم، اون یه کلمه به احتمال زیاد همین حرف یا چیزی شبیه این باید باشه. یه کلمه اگه بخوام حرف بزنم اینو باید بگم. خداوند متعال در آیه کریمه قرآن فلسفه خلقت ما رو بیان میکنه. بذارید از خود شما سوال بکنم. خدا ما رو آفریده که امتحانمون بکنه، ببینه بچه های خوبی میشیم یا نه. درسته؟ بله؟ درست نیست. خدا ما رو آفریده که امتحان بکنه، معلوم بشه ما بهشت میریم یا دوزخ. درسته؟ درست نیست. خدا ما رو آفریده امتحان بکنه که اولا شما میدونید خدا ما رو آفریده در قرآن 4 مرتبه میفرماد من شما رو آفریدم که امتحان بکنم. منتها امتحان بکنه که چی شو دارم از شما میپرسم. خدا ما رو آفریده که امتحان بکنه. امتحان بکنه که چی؟ اون که چی شو به من بگو که معلوم بشه ما بچه های خوبی میشیم یا بد. اون غلطه. اکثر مردم میگن چیش غلطه؟ مطالعه همجوری فکر میکردیم. خدا ما رو آفریده امتحان بکنه که بریم که میریم بهشت یا جهنم. اونجا هم 2 جا هست، یکی بهشت یکی جهنم. درسته؟ درست نیست. پس چی آقا امتحان میکنن اینجوری بشه دیگه؟ آها، خدا 4 مرتبه در قرآن فلسفه امتحانشو اینجوری ذکر میکنه. 4 مرتبه فلسفه خلقت ما رو امتحان ذکر میفرماید. بعد تو این چهار مرتبه‌ای که داره ذکر میکنه فلسفه خلقت ما رو که امتحانه، میفرماید هدف امتحان چیه؟ هدف امتحان چیه؟ خدای محبوب من، میفرماید هدف امتحان اینه. لیبلوکم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، آن کسی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را امتحان کند که چی؟ ایکم احسن عملا، کی بهتر عمل میکنه، نه کی بد عمل میکنه کی خوب عمل میکنه. مسابقه است، کی جلو میزنه از بقیه. من امتحان نمیگیرم کی بهش میره کی جهنم، امتحان میگیرم کی بیشتر بهش رو بر میداره. وقت آدم های حد اقلی میگن اوه کی میره این همه راه رو، آه خدا همین که ما جهنم نریم بسته برامون. خدا میفرماید من بساط این امتحان رو برای تو فراهم کردم که بهتر بهش رو بر میداره. همین الان تو جلسه خودمون یالا همین الان درست کنیم روح خودمون رو ببینم. مردم اگه ما همین الان بگیم حسین دست ما رو بگیر از عذاب نجات بده فقط بریم بهش، بقیهش بیشتر چیزی ازت نمیخوایم، ما حسینی نیستیم. نباید اینجور بگیم. این روحیه روحیه خراب شده است، دنیا خراب کرده روحیه ما رو. باید بگیم حسین شنیدیم بعضی ها روز قیامت، روز قیامت به بعد تو بهشت و رضوان الهی سالی یه بار تو رو میبینن، بعضی ها ماهی یه بار، بعضی ها هفته یه بار، بعضی ها حسین هر روز تو رو میبینن. من اگر تو قیامت هر روز تو رو نبینم دق میکنم. برای رسیدن به بهترین نقطه باید تلاش کرد. اون تو دنیا آدم رو خراب بار میاره. آیا اون دنیا ما رو خراب کرده یا نکرده؟ شما بگید من ببینیم بدونیم چه خبره دیگه. بله؟ آیا اون کی دنبال اینه که عالی ترین مقام بهشت نصیبش بشه؟ تا حالا شما کسی دیدید اینجوری بندگی کنه؟ خوبا رو میگم ها، خوباش دنبال اینن که از جهنم فقط نجات پیدا کنن. پس اون همه بهشت خدا برای کی درست کرده؟ همه اومدن این پایین جمع شدن. بابا من تو رو خلق کردم لیبلوکم ایکم احسن و عملا، کی بهتره؟ کی بهتر میشه؟ از هم بزنید جلو. یه کمی دعوا رو جدی بکنم. همین امروز که شمایی که اینجا نشستید، بانوان محترم پشت پرده نشستن، شما در این طرف پرده حضور دارید، بین خود شماها امتحانه. از این زیارتگاه نازنین که خارج میشید، هیچ کدومتون مقامتون با یک دیگر مساوی نیست. کی بهتر؟ کی بهتره؟ طمعش رو تو دل خودتون بندازید فداتون بشن. اون روحیه روحیه دیگه است. شما خیلیتون پدر بزرگید، خیلیتون بابا هستید، مامان هستید، مامان بزرگید. یک کلمه یه دفعه بچه تو میبینی، نوت تو میبینی، بهش بگو فکری نباشی که فقط جهنم نری، یا این خیلی بده. یک کلمه. منبر نمیخواد بری مثل من. منبر چیه؟ اصلا منبر خوب نیست. یک کلمه بگو. تو با یک کلمه کار کن. جگرها رو بسوزون، آتیش بزن، روشن کن روحها رو با یک کلمه. بعد بگو که مواظب باش کسی از این 10 میلیون نفر نفوس تهران بهتر از تو نباشه. اینجوری خوبه. یه سری هم تکون بدی بعدش بد نیست. بعد یه آه عمیقی هم بکشی دیگه تکمیل. همچی تئاتر تو کامل اجرا کردی، نمایش تو کامل اجرا کردی. نه نمایش به معنای غلط کلمه ها. امام حسن و امام حسین دیدی نمایش اجرا کردن، طرف وضو بلد نبود، بعد خواستن بگن دیدن خیلی بزرگتر از اوناست، گفتن شما نگاه کن ببین کدوم ما بهتر وضو میگیریم. یه نمایش قشنگ اجرا کردن، نمایش بدی نیست، میگیم نمایش اجرا کردن، دوستان جسارت نشه. فرمود اگر در شهری زندگی بکنی که مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن، مثل شهر تهران 1000 نفر بیشتره دیگه، لا اله الا الله، تو این شهر یه نفر از تو بهتر باشه، باورتر باشه، تو از اولیاء و دوستان خاص ما دیگه نیستی. چرا بهتر از تو هست؟ اون چجور تونست بهتر باشه؟ جزء دوستان عمومی ما هستی، ولی جزء دوستان خصوصی ما نیست. حالا خوب شد روایت رو خوندم؟ دیدی حالا آدم رو چقدر میگیره این روایت؟ گردو تو خونه قاضی فراوونه، اما حساب داره. محبت اهل بیت ارزون به آدم میدن، ولی حسابم داره. با آخرش دفعه میگن پس تو چرا با حسین اینقدر کم رشد کردی؟ چی جواب میخوای بدی؟ حداقلی رشد نکنی ما. حداقلی بودن خصلت آدم جهنمیاست. چقدر از محبت حسین استفاده کردیم؟ شرمنده امام حسین علیه السلام هستیم به خدا قسم. نگاه نکن به این که محبت امام حسین رو داری. بابا این حسین همه رو کشته، همه رو نابود کرده، دل همه رو برده. هنر نکردیم محبت حسین رو در دل داریم. باید ببینیم در محبت حسین چقدر رشد کردیم. روحیه اینجوری داشته باشیم. به ما بگن که آقا شما جاتون تو بهشته، محبت امام حسین الحمدلله نجاتت داده، اگه بعدش گریه نکنیم، نسوزیم، آه نکشیم، ندبه نکنیم برای این که به حسین نزدیک سر بشیم، به خدا بیمایه ایم. خدا میگه من تو رو اینجوری نفریده بودم، تو چرا جهنمی شدی؟ فقط میگه من از جهنم در بیام، بقیهش مهم نیست. آقا چرا مهم نیست؟ و جنت ارض و هست سماوات و الارض، من یه بهشتی درست کردم برای شما، زمین این بهشت به اندازه آسمان هاست. آسمان ها چقدره؟ الان چقدره مردم؟ اخیراً خبر میدادن فلان ستاره ای که در آسمان کشف شده 6 میلیارد سال نوری گذشته این ستاره به وجود آمده، 6 میلیارد سال طول کشیده الان نورش رسیده به اینجا. کی میره این همه راه رو؟ خدا تازه اینی که مردم فهمیدن، اونا که نفهمید، اون مقداری که نفهمیدن که دیگه هیچ، هنوز مونده. این بهشت مال ماست. بیچاره رفته بهش، بهش میگن شال چند متر خونه میخوای بهت بدیم؟ میگه والله 1000 متری باشه، چون ما دنیا 200 متر داشتیم، 1000 متری باشه غنیمت کرده. یه کمی سه اتاق در بیاریم از توش اینا. 1000 متر دنیا خرابت کرده. از میلیارد صحبت کن. آن نمیشه ما یه گوشه تهرون یه جلسه ای داشته باشیم، مردم هق هق گریه بکنن بر اساس دستور قرآن، ایوکم احسن و عملا، هق هق مردم میشنن گریه میکنن. آقا چی شده اینجور گریه میکنی؟ میگه نمیخوام کم باشم، نمیخوام جا بمونم، میخوام نزدیکترین به حسین باشم، میخوام اون دنیا هر روز حسین رو ببینم. نمیشه، میشه بالاخره یه همچی جلسه ای پیدا کرد؟ به خدا آدرس بدید، منم میرم اونجا میشینم میگم این کمی تنم به تن اینا بخوره، نفسم به نفس اینا بخوره. بعضی ها دنبال اینن که فقط گناه نکنن. آقا فقط گناه نکنن، اون که احسن نباید بکنی، اون که هیچی، حالا بقیه شو بیا. یه دعا کنم آمین بگی ببینم من میتونم یه داستانی بهت بگم که دلتو صفا بدم. خدایا ما رو جزو بندگان حد اقلی خودت قرار مده. خدایا ما رو جزو بندگان حد اکثری خودت قرار بده. چقدر روحیه با نشاطی آدم پیدا میکنه حد اکثری بشه. آقا داریم چی عرض میکنیم؟ امروز چی داشتیم میگفتیم؟ محبت امام حسین رو راحت میدم. نه برای اینکه تو خیالت راحت بشه بگی آخه من محبت امام حسین رو که دارم پس دیگه بی خیال دیگه راحت باشین دیگه اینا. نه بابا اینو راحت میدن که راحت شروع بکنی. حالا پس حالا که دادم من وظیفم چیه؟ وظیفت اینه که تو خودتو در این محبت پیش ببری، پیش ببری، پیش. نمونی در یه حد متوقف بشی. به خدا این سوالی است که محبت امام حسین از ما داره میپرسه. مسئولیت سنگینی محبت حسین. بگو حسین با تو آشنا نبودم، آروم بودم، مثل بره‌ها زندگیمو میکردم، سرم در آخر خودم بود، مثل ببعیا بودم. اما از اون وقتی که با تو آشنا شدم عجب آدمی شدم. دیگه قرار ندارم، قرار دل بیقرار منی تو. دیگه تو آتیشی به جونم انداختی، آروم نمیتونم بگیرم. من همش تو رو میخوام، من همش تو رو میخوام، من همش تو رو میخوام. هرچی خدا حسین به من بیشتر میده من بازم تو رو میخوام. ای حسین آتش به جانم انداخته ای. این قشنگه. آیا اون قشنگ هست نیست؟ اگه قشنگ نیست من صحبتمو تموم کنم. اگه قشنگه یه قصه از یک آدم قشنگ بهتون بگم. قشنگ هست یا نه آقایون؟ ازتون تمنا میکنم این سبکی نگاه کنیم، اینجوری ببینیم. محبت امام حسین علیه السلام غنیمت بزرگی برای اینکه به غنایم با عظمتی برسیم. شهید مطهری خیلی آدم صاحب دلی بود. شما به این نگاه نکن که 4 تا کتاب نوشته و معلمی کرده و فیلسوفی کرده و کار علمی انجام داده. این کار علمی او رو از کار دلی باز نداشت. خیلی اهل دل بود. این اواخر عمر شریفش اصلا میخواست بره بشینه خودش رو وقف کارهای عرفانی بکنه، نه اینکه وظایفش رو ترک کنه. خیلی مترصد کار عرفانی بود. به او گفتن که یکی از عرفا آمده ایران، شاگرد مرحوم قاضی، اسمش آقای حداد بود. خب به یه مقاماتی رسیده بود شاگرد مرحوم قاضی. آقای قاضی که حضرت امام میفرمود کوه عرفانه، به یه مقاماتی رسیده بود. من خب مقامات آقای حداد رو چجوری بگم؟ ما آدمای دنیایی هستیم دیگه، خودم رو میگم، به شما جسارت نمی کنم. ما بخوایم مقام ببینیم از این چیزا تعریف میکنیم دیگه. شما ببخشید، به شأن شما جور در نمیاد. آقای حداد مثلا بعضی وقتا حداد یعنی آهنگر. یه جاهایی رسیده بود که دیگه بعضی وقتا انبر دم دستش نبود این آهن گداخته رو از تو آتیش در بیاره پتک بزنه. دستشو میبرد در میآورد، میآورد پتک میزد. مردم کم کم بعضی ها دیده بودن، پچپچ میکردن، یه کارهایی میکنه ها. آقای قاضی بهش تذکر داد این کارا رو نکن جلو کسی. گفت انبر نبود نه، نکن، نزو بفهمم مردم چه خبره. به آتیش میگه نه سوزون الان کار دارم. آتیش میگه من نوکر شما. چش نه سوزون الان دیگه کار دارم، انبر نیست. میباش چش. این آقای حداد اومده بود ایران، در شهر مقدس قم بره مشهد زیارت و برگرده بره. آقای مطهری خبر دادن پسر آقای حداد تو کربلا این داستان رو برای من تعریف میکرد، آقازاده محترمش. رفتیم پیششون، 2 سال پیش بود، 3 سال پیش بود. میگفت آقای مطهری اومد پیش آقای حداد که خب آقا حال ما رو ببین، ما چه کنیم، چه کار باید بکنیم. دکتر دیدی معاینه میکنه، میگه نبض تو بده ببینم. آخه آقای حداد نبض آقای مطهری رو میگیره. نبض چجوری میگیرن آقا؟ از نظر معنوی نبض چجوری میگیرن ببینن حالش خوبه یا نه؟ پرسید نماز چجوری میخونی؟ نبض نماز دیگه. کسی میره تو خانه قبر، اول نماز ازش سوال میکنن حالش خوبه؟ آقای مطهری نماز چجوری میخونی؟ آقای مطهری هم راست و حسینیشو شروع میکنه به گفتن. دیگه پیش آدم صاحب دلی رسیده دم راستشو بگه. ریا میشه نداریم، نمیدونم حیا میکنیم هم نداریم، بگو راحت باش. آقای مطهری شروع میکنه میگه من با توجه وضو میگیرم، دعاهاشو میخونم، بعد نماز که میخونم تو نماز مدام فکر معانی نمازم. به به چه نماز خوبی. اینجوری نماز، مثلا مختصات نماز خوندن خودشو داره که با توجه نماز میخونه. بفرمایید با توجه به معانی نماز نماز میخونه. تعریف که میکنه بعد آقای طبیب، آقای حداد میفرماد که آقای مطهری پس که نماز میخونی؟ به به. تا اینو میگه آقای مطهری بغضش باز میشه، میزنه زیر گریه. اینقدر گریه میکنه، اینقدر گریه میکنه. آقای مطهری قصه چیو داری شما میخوری؟ کجای شما؟ اینقدر گریه میکنه سرش نزدیک زمین میشه، اما من از سرش میفته. آقای حداد نشسته نگاه میکنه آقای مطهری، بعد شروع میکنه دستشو میاره صورت آقای مطهری رو ناز کردن. فرماد آقای مطهری قصه نخور، شما خوبی، من دارم میبینم شما محاسنت به خون سرت خضاب میشه، در راه خدا به شهادت میرسی، ناراحت نباش. اینقدر دلداریش میده آقای مطهری آروم میگیره. ایوکم احسن و عملا، قصه احسن و عملا افتاده تو دلش. خب این آقای مطهری به اون مقام میرسه که خانومش به بنده میفرمودن، خانوم آقای مطهری میفرمودن آقای مطهری تو خواب دیدم، ازش پرسیدم که اون دنیا دارید چیکار میکنید، چیکار میکنید اونور؟ آقای مطهری فرموده بودن که اینجا ما هر روز به محضر سید الشهدا ابا عبدالله الحسین میرسیم، از حسین درس معرفت الله و توحید میگیریم. خوش به سعادتت، چی دیگه میخوای؟ هر روز به محضر حسین برسی. آقای مطهری از کجا به اینجا میرسه؟ اگه گفتی بذار خودم بگم. یکی از شاگردای ایشون الان از مسئولین مملکتی هستن، تعریف میکردن. ما با آقای مطهری گفتیم آقای مطهری شما تو دانشگاه درس میدین، دو تا کار بکن. گفته بوده چیکار کنم که تو این دانشجوها بیشتر نفوذ کنی. گفته بوده خب چیکار کنم؟ گفتن شما بالاخره آخوندی، عالم دینی هستی، فلسفه داری درس میدی، سوادم داری، ولی نفوذت اینجا بیشتر بشه وقت دانشگاه، یا فکر نکنم بالاخره شما معلومات نداری، مثلا نفوذت بیشتر بشه. ایشون میگن چیکار کنم؟ ایشون میگن آقا چند تا امتحان بیا بده دکتراتو بگیر. میگن دکتر مطهری. ایشون میگه باشه اگه واقعا اثر داره کارو بکن. بعد میگن یه کار دیگه هم آقای مطهری بکن. ایشون میگه من چیکار کنم؟ میگن شما صحبت میکنی آخرش روزه میخونی، روزه نخون، بهت میگن روزه خون. میگن آقای مطهری میزنه زیر گریه، میگه من روزه حسین نخونم که مردم منو آدم حساب کنم، میخوام نکنن. من روزه حسین نخونم که مردم میگن تو باسوادی، من روزه میخونم، مردم هر چی دلشون میخواد بگن. بعد اون دنیا هم هر روز محضر سید الشهدا میرسه دیگه، من چی بگم دیگه؟ یا ابا عبدالله، یه مثالم از کربلا بزنم. آیون دوست دارید همیشه با حسین باشید؟ دوست دارید همیشه بچسبید به امام حسین؟ دوست دارید یه لحظه از حسین جدا نشید؟ اینجوری باشید مثل کمیل که زیاد با امیرالمومنین بود، اینجوری باشید. یه نفرم بود تو کربلا خیلی دوست داشت با حسین باشه، عبدالله ابن حسن، یتیم امام حسن مجتبی، میکشیدنش از حسین جداش میکردن. لحظه آخر دستشو از دست عمش زینب در آورد، والله لا فارق و عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم، خودش اومد انداخ رو بدن حسین. یه نامردی با شمشیر به بدن حسین داشت نزدیک میشد، دستشو بالا برد، این بچه فکر میکرد میخواد او رو از حسین جدا کنه، گفت به خدا از عمو جدا نمیشم. نامرد شمشیر رو زد، دست بچه رو رو سینه حسین از بدن جدا کرد، این رو سینه حسین ای داره جان میده. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا ما رو یک لحظه هم از حسین جدا مگردان. خدا را هر روز ما رو گریه کنه حسین قرار بده، هر روز ما رو متذکر و یادآور حسین قرار بده. خدایا ما رو با حسین به اعلی درجاتی که برای یک انسان مقرر کرده ای برسان. خدایا ما رو آدمای حد اقلی قرار مده. خدایا طلب حد اکثر قرب رو در دلهای ما آتشش رو بیفکن. در فرج مولامون تعجیل بفرما. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. جلوی چشمای ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.